5 بعد از ظهر ایران. اخبار این ساعت را از رادیو فردا می شنوید. رجب طیب اردوغان روسیه را به معامله نفت با داعش متهم کرد. ولادیمیر پوتین گفت ترکیه از سرنگون کردن جنگنده روسیه پشیمان خواهد شد. روسیه میگوید تحویل سامانه ضد موشکی S-300 به ایران آغاز شده است. درود شنوندگان گرامی. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه متقابلاً روسیه را به معامله نفت با داعش متهم کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، اردوغان امروز در سخنانی تلویزیونی گفت ترکیه دلایلی را که در این باره در دست دارد منتشر خواهد کرد. رجب طیب اردوغان اتهامات روسیه را مبنی بر اینکه او و خانواده‌اش در معاملات غیرقانونی نفت با گروه دولت اسلامی داعش دست دارند غیر اخلاقی خواند و گفت یکی از بزرگترین دلالان نفت داعش یک سوری است به نام جورج حسوانی که گذرنامه روسی دارد. جورج حسوانی به اتهام معامله نفت با داعش در ماه نوامبر گذشته در فهرست تحریمات آمریکا و اتحادیه اروپا قرار گرفت. اردوغان همچنین گفت یک شطرنج باز معروف روس نیز در معاملات نفت با داعش دست دارد. نام این شخص بازگو نشد، اما آمریکا اخیراً کرسان ایلیوم ژینوف، بازرگان ثروتمند روس را که از 20 سال پیش رئیس فدراسیون جهانی شطرنج است، در فهرست تحریمات قرار داد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه گفت ترکیه از سرنگون کردن جنگنده روسیه پشیمان خواهد شد. به گزارش خبرگزاری اینترفاکس، پوتین امروز در سخنرانی سالانه‌اش درباره وضعیت کشور اقدام ترکیه را با جنایت جنگی مقایسه کرد و گفت آنچه را ترکیه انجام داده است فراموش نمی کنند، آن را دائما یادآوری خواهند کرد و ترکیه از کاری که کرده است پشیمان خواهد شد. پوتین بار دیگر ترکیه را به خرید نفت از گروه دولت اسلامی داعش متهم کرد و گفت روسیه نمیتواند کمک‌های ترکیه به گروه‌های تروریستی را نادیده بگیرد. وزیر دفاع روسیه در روزهای قبل رجب طیب اردوغان و خانواده‌اش را متهم کرده بود که مستقیماً در خرید نفت از داعش دست دارند. پوتین همچنین گفت پاسخ روسیه به تحریمات بازرگانی محدود نمی‌شود. روسیه میگوید تحویل سامانه ضد موشکی S-300 به ایران آغاز شده است. به گزارش خبرگزاری ایتارتاس، ولادیمیر کوژین، مشاور امور فنی نظامی رئیس جمهوری روسیه امروز گفت اجرای قرارداد فروش S-300 به ایران آغاز شده است. او در این باره توضیح بیشتری نداد. روسیه در سال 2010 میلادی تحویل سامانه S-300 به ایران را تحت عنوان رعایت تحریمات سازمان ملل لغو کرد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در سال جاری و در پی توافق هسته‌ای ایران و 5+1 این تحریم را برداشت. پلیس سوئیس به درخواست آمریکا 2 تن دیگر از مسئولان ارشد فیفا، فدراسیون بین المللی فوتبال، را بازداشت کرد. این 2 نفر در ساعت 6 بامداد امروز به وقت محلی در هتل مجللی در زوریخ بازداشت شدند. هرچند سمت و هویت آنها هنوز رسما اعلام نشده است، اما خبرگزاری آلمان سمت آنها را معاون رئیس فیفا و اسامی آنها را خوان آنگل ناپوت اهل پاراگوئه و آلفردو بانگاس اهل هندوراس گزارش کرده است. وزارت دادگستری سوئیس در بیانیه اعلام کرد که این 2 نفر مظنون به دریافت میلیون‌ها دلار رشوه هستند. به گزارش آسوشیتد پرس، بخشی از این تخلفات در آمریکا انجام گرفته و به این دلیل آمریکا خواستار بازداشت و استرداد آنان شده است. و در اولین ساعت بامداد امروز 4 جنگنده تورنایدوی بریتانیا با پرواز از پایگاهی در قبرس تأسیسات نفتی تصرف شده توسط داعش را بمباران کردند. مایکل فالون وزیر دفاع بریتانیا این حملات را ضربه واقعی به منابع نفت و درآمد گروه داعش توصیف کرد. ساعت 17:05 ایران. اخبار این ساعت را از رادیو فردا می شنیدید. در اینجا توجه شما را به ادامه برنامه ها جلب می کنیم.
telegram.me/kambizhuseini.
و اینکه در هفته‌ای که گذشت یغما گلروی شاعر و نویسنده رو گرفتند، معلوم نیست کجا بردند. و باید عرض شود اینکه بعد از توافق 5+1 از بس چهره‌های مختلف رو گرفتند و به جای نامعلوم بردند، دیگه شورش رو در آوردند و ما فکر می‌کنیم اینکه چهره‌ها رو می‌گیرند و به جای نامعلوم می‌برند شاید یه ربطی به این توافق داشته باشه. پس اول برنامه و از همین تریبون اعلام می‌کنیم که آقای جمهوری اسلامی، بیچاره کسی که فکر می‌کنه صدای شاعر پشت میله های زندان خفه میشه. سلام، من کامبیز حسینی. این برنامه محصولی از کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران و شما پنجه از خوش میکنید ملت در ساعت پنجه از آتیش کن رئیس. شما شاید که بهرام اردبیلی میگه سوار با خنجری از ابریشم آج پیچیده بر ترمه برفی، شمشادی که بلند نیست متول است. بیگمان تو برای مداوای انزوای من مرگ را باید در استوایی ترین قاره آفتاب که مشرق نوبنیادش را از تکان کتفهای گندمگون من خواهد شناخت از عظیمت خود شرمگین کنی. نه نه نه، تو تنها عقاقیای یاد بود منی که به خاطر مزار نرویده ای، تابوتی از مفرق که در بارانها زنگ نمی زند و بر شانه ها به سبک ستاره ستوانی روستا زده است. در فرصت این شمشاد تشییع می شود و با سفیر خاموش چشمی مثلث تنهاییم به هم می ریزم. To the city, they all walk down the same dead end street, standing in line, looking for a sign between the tall buildings where the sun never shines. On این هفته کاریس از پدر با عنوان Daylight. You need some sunshine. رفیق مشهدیمون امروز نیومده سر کار، زنگ زد گفت مریضه و سلام رسوند. ما میریم که اخبار هفته رو داشته باشیم بدین سان که علی مطهری نماینده مجلس گفت آقا مجلس برای پیگیری وضع زندانیان اوین همکاری نکرد. ایشون هم یه جوری میگه مجلس همکاری نکرد، انگار داره تو مثلا مجلس نمایندگان انگلیس یا در سنای آمریکا نمایندگی مجلس میکنه، انتظار داره مجلس همکاری کنه، اون هم در این مورد حقوق بشری. آیه مطهری بیدار شو برادر، مجلس محافظه‌کاره ها، همین که گذاشتن توش حرف بزنی و خودتون نمیندازن اوین به خاطر باباته، همه دیگه میدونن اینه بابا. محمود محمدی عراقی گفت روحانی از مجمع تشخیص مصلحت قهر کرده است، حق داره با اوین به خاطر باباته، همه دیگه میدونن اینه بابا. محمود محمدی عراقی گفت روحانی از مجمع تشخیص مصلحت قهر کرده است، حق داره والا. چی کار میکنی شما تو این مجمع تشخیص مصلحت؟ یه جوری حرف میزنی که انگار حاکمیت بدون حضور آقای خامنه یه قدرتی داره، مجمعی که رئیسش رهبری نباشه به لعنت اصلا کلف هر کی دوست دارین توش بجوشه. آشتی نکنی حسن آقا، نکن آشتی. عبدالنبی نمازی امام جمعه کاشان گفته جمهوری اسلامی برای مشروعیت نیازی به رأی مردم نداشت ولی با ابتکار نظام با رأی مردم به مقبولیت رسید. حرف حق داره میزنه والا. یکی هم که داره حرف درست میزنه، نمیذارم حرف بزنه. اصلا این آقا باید امام جمعه کاشان باشه، امام جمعه کرمان باشه، امام جمعه کوکیلوی برو احمد باشه، امام جمعه مشهد باشه، امام جمعه دنیا باشه که این حرفا رو بزنه. حرف درست داره میزنه. ما هم همین رو میگیم، مشروعیت خود ساخته نظام ربطی به رأی مردم نداشت، نداره،
نداره.
احمد جانلتی دبیر شورای نگهبان گفت روحانی انتظار داشت رهبر مانع اجرای لایحه امر به معروف و نهی از منکر شود. رهبر هم ما میگیم البته، رهبر هم انتظار داشت هیچ وقت روحانی رئیس جمهور نشود، ولی دیگر تقلب اونجوری میلیونی در حد احمدی نژاد در سال 88 یک ذره خیلی زایه بود که شود. برای همین سطح انتظارات آقای رهبری اومد پایین، ایشون خودش یعنی سطح انتظاراتش آورد پایین، رسوند به کف مطالبات خودش، یعنی ماندن در جایگاه ولایت مطلق. علی سعیدی نماینده آقای خامنه‌ای در سپاه گفت که کتاب و روزنامه بستر نفوذ بیگانگان است. اینقدر که این آقا از بستر نفوذ بیگانگان میترسن، از خود بیگانگان نمیترسند. آقا به جای تلاش برای پیدا کردن بستر سوراخ نفوذ این و بستر سوراخ نفوذ اون، انرژی تو بذار برای دفع داعش پشت مرز ایران. ها ما که گفتیم، نگین نگفتیم. حسین نجابت نامیده مجلس گفت نامی رهبر به جوانان اروپا و آمریکا غرب را شوکه کرد. ما که همچین شوکه نشده در غرب نشستیم، نامه هم دریافت نکردیم. والا اصولا خیلی وقتی که اصلا به جای نامه ما ایمیل دریافت میکنیم و میدیم. هرچی هم تو این باکسمون گشتیم از طرف آقای خامنه‌ای ما ایمیلی دریافت نکردیم. البته ما رو سرچ نکردین، باید مستقیما مثلا رفته باشه تو اسپما یا مثلا تو کرش و اینا، که در این صورت ما شرمنده خامنه‌ای هستیم، شرمنده گل رویشون هستیم. ما الان میریم سرچ میکنیم، ریکاور میکنیم اگه چیزی باشه. آخر همین برنامه جواب نامه‌شون رو در حرف آخر میریم. برگرد عباس کعبی اما عضو مجلس خبرگان رهبری در مورد همین نامه رهبری فرمودند نامه رهبری بحران‌های انسان حال حاضر را پایان داد. خب به سلامتی ایشالله بحران‌های انسان حال حاضرم به پایان رسید. رادیو رو شنوندگان عزیز خاموش کنید، برید همگی با هم کنار دریا صفا. تا هفته گذشته موضوعی که نمیشه ازش گذشت داستان نفوذه که در صدر اخبار بود، از آقای رهبر گرفته تا امامان جمعه. دقیقه ای نبود، ثانیه ای نبود که 60 بار نگن ملت مواظب باشید که دشمن نفوذ نکنه. و چپ و راست هم افتادن، از هنرمند گرفته تا روزنامه‌نگار، استاد دانشگاه، دانشجو، هر کی که شما فکرشو بکنید گرفتن انداختن فلان جا به سال جا. و میگی چرا؟ میگه آقا این میگن این پروژه نفوذ دشمن بوده، شما چقدر خام هستید. ما هم آقا کلی گیت شدیم که کی داره کجا نفوذ میکنه آخه. اما این هفته آقای خامنه‌ای کمک خیلی بزرگی کردن برای حل این بحران، برای جواب دادن به این سوال بزرگ، برای اینکه مشخص کنند عملا این نفوذ دشمن چطور داره اتفاق میفته. به همین منظور ایشون یه داستان گفت، هفته پیش یه داستان گفت که همه یه کدهای لازم رو برای دستگیری نفوذی ها میده تو این داستان. و ما در این برنامه داستان آقای خامنه‌ای رو میخواییم پخش کنیم، داستانی که خودشون میگن. این داستان حتی داستان کوتاهی نیست، یک رمانه. ما این رمان رو پخش حدود یک دقیقه و نیم، شاید مثلا دو دقیقه. گفتم بدونین که کوتاه نیست، بتونین که تحمل کنین، رادیوتون خاموش نکنین، هیچ جا نرین، همینجا بمونین. دیگه این همه سال هاست دارین حرف آقای خامنه‌ای رو گوش میدین، دو دقیقه دیگه هم گوش کنید.
مرحوم آقای تهامی، آسد حسن تهامی، که از علمای بزرگ کشور ما بود، ساکن بیرجند بود، رفته بود در بیرجند مونده بود، ملای خیلی بزرگی بود، اگر در قم یا نجف میمون حتما مرجع تقلید میشد، مرد بسیار دانایی بود. ایشون خودش برای من نقل کرد، گفت اون وقتی که با انگلیس ها می جنگیدن عراقی ها در 1918 1918، حدود قریب 100 سال پیش. خب مدتی می جنگیدن. یکی از مراجع وقت یک نوکری داشت که خیلی مرد خوبی بود، با طلبه ها گرم می گرفت، صحبت می کرد، با همه آشنا بود، با همه رفیق بود. اسمش هم می گفت، من یادم نیست اسمش. و بعد که انگلیس ها غلبه پیدا کردن و وارد نجف شدن و عراق رو تصرف کردن و آخر اینجا نجف بود، وارد نجف شدن خبر رسید به طلبه ها که این نوکر فلان آقا یک افسر انگلیسی است. گفت من باور نکردم، گفتم مگه میشه هم چیزی؟ بعد میگفت داشتم میرفتم توی بازار هویج، بازار معروفی است در نجف، گفت داشتم میرفتم دیدم یک عده‌ای افسر انگلیسی و نظامی انگلیسی 7-8 نفر سوار اسب دارن میان، اون وقت با اسب رفت و آمد میکردن، یه افسری هم جلوشون هست. من کنار وایسادم که اینا بیان رد شن. وقتی رسیدن به من دیدم اون افسری که جلو بود از اون بالا گفت آقای آسد حسن حالت چطوره؟ نگاه کردم دیدم بله همون آقاییست که نوکر فلان مرجع بود سالها ما اینه می دیدیم.
خب طبق هزار نظر ایشون نفوذی کسی است که در خانه مرجع زمان باشد، نقشش هم یک جورایی نوکری باشد، با طلبه ها یا خودی ها گرم بگیرد، با همه آشنا و رفیق باشد، یعنی پارتیش کلوف باشد که میلیارد میلیارد هپلی هپو کند، با پارتی بازی از زیرش در برود. شما از این پس هر کی رو دیدین که با شرایطی که ایشون فرمودن و بنده عرض کردم همانند بود، بدانید که نفوذیه و خب همه میدونیم که نفوذی است. بگذارین، خب از این میگذاریم، ولی شما یاد باشین داستان ما میگذاریم کجا بریم. آها، آقای پوتین تشریف آوردن ایران، ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه، و آقای موحدی کرمانی یک نظری دادند در مورد دیدار ایشون با شخص اول مملکت. بشنوید.
اما بگویم اعظم برکات این اجلاس دیدار با مقام معظم رهبری بود که سران کشورها با معظم الله دیدار داشتند. در این دیدارها سران مجذوب رهبر بودند، فوق العاده تجلیل می کردند، به ویژه آقای پوتین رئیس جمهور روسیه باید مجذوب باشند، برای اینکه یک رهبری این چنین در دنیا ندیدند. در خیلی از کشورها رهبران برای اینکه حکومتشون بماند خونریزی می کنند، آدم میکشند.
این دیگه بیشتر از این کد بده. طرف همینجوری بر رئیسش که براش حکم امام جمعه گی زده، داریم هم چیزی حکم امام جمعه زده، حرف در آورده، میگه پوتین مجذوب آقا شده، کلی هم گرم گرفته. حالا شما فکر میکنید که با توجه به قصه ای که خامنه ای چند دقیقه پیش در همین برنامه گفتن، ایشون آقای موحدی اینا نوکر کدوم مرجع هستند؟ ها؟ بگذارین، از اینا میگذاریم، کجا میریم؟ خب سفر خارجی یک آدمی که همه میشناسید، صدای مجری صدا و سیما رئیس بزن.
شنیده شده سعید مرتضوی، مدیرعامل سابق سازمان تامین اجتماعی که رسیدگی به اتهاماتش ادامه دارد، برای سفر زیارتی از کشور خارج شده است.
بله، آقای دادستان سابق چند تا پرونده باز و چند تا پرونده نیمه باز داره و پرونده‌اش زیر میلیارد نیستش. برای هر کی دیگه بود الان تو زندان بود، 6 تا زنجیر بهش چسبیده بود و اصلا داستان. ولی ایشون با همه آشرو رفیقه، پارتی بازی، با همه گرم میگیره، از جمله به خود آقای رهبر به جای زندان بلند میشه میره سفر خارجه. من دیگه چی بگم، خود آقا تو قصه ای که اول این قسمت از برنامه گفتند. بگذاریم، باش، از این هم میگذاریم و میریم سراغ شکلات و حجاب.
شما دو تا شکلات رو بذارین به یه جایی، خب روی یکشون رو اصلا باز کنید ببینید چقدر مورچه و مگس دورش جمع میشه، ولی اون یکی رو چقدر اصلا تمیز میمونه و اصلا باید بدونه که با پوشش خودش خیلی بهتره این کارو.
شکلات، مورچه و مگس دورش جمع میشه. زن اگه حجاب نداشته باشه دورش مورچه و مگس جمع میشه. یعنی برای همین 30 و چند سال حجاب میکنید فلان. خب اگه کار دشمن این باشه که مردم رو ناراضی کنه، زنان رو ناراضی، این دیگه حتما نفوذه، حتما دیگه اون این دیگه واقعا این از نفوذایی که رهبر داستان رهبری هاتونه، این دیگه حتما با توجه به کدهایی که ایشون دادن نفوذه دیگه. ها بگذاریم، خب از این هم میگذاریم، مسئله نیست. بریم کجا؟ مسئله دیگه که رهبر در هفته‌های اخیر بهشون اشاره کردن، افت علمی دانشگاه است. بریم به افت علمی دانشگاه. افت علمی، ما یه تحقیق کوچیک کردیم ببینیم حالا که دانشگاه‌های ایران افت علمی داشتن، فرزندان رؤسای دانشگاه‌ها چی؟ آیا اونها هم افت علمی داشتن؟ صدا و سیما صدای آقای ارشاد رئیس دانشگاه شیراز رو پخش کردن، بشنوید.
من دو تا فرزند دارم، دو تاشون دانشجو هستن، الان دارن در آمریکا تحصیل میکنن برای دوره پی اچ دی.
بله، ایشون رئیس دانشگاه شیراز بود. رئیس دانشگاه علم و صنعت آقای برخورداری.
پسرم اصلا خارج از کشور تو رشته ام بی ای تقریبا کارای مدیریت مالی.
خب صدای آقای معاون وزیر علوم هم بذارید، صدیقی.
بچهای ما در خارج از کشور مشغول هستن رشته مدیریت.
بفرمایید، من هیچ حرفی در این مورد گویا نزنم بهتره. شما صدای آقای ارشاد رو شنیدید، رئیس دانشگاه تهران، که گفت دوتا بچه‌ش آمریکا دارن درس می‌خونن پی اچ دی. برخورداری رئیس علم و صنعت گفت آقا من پسرم رفته خارج مدیریت می‌خونه ام بی ای. و صدای آقای معاون وزیر علوم رو شنیدید که ایشون هم فرمودن که بچه‌هاشون الان خارج از کشور هستن مدیریت می‌خونن. اینا دارن همه مدیریت می‌خونن که بیان ایران رو مدیریت کنن در هر صورت. و بله خدمت شما شد که بگذاریم، باش از این هم میگذاریم. اما رسته آقای خامنه ای یادمون نمیره. میریم به سراغ آقای زنگنه وزیر نفت که میگه فضا الان برای کی و چی تو مملکت باز. صدای آقای زنگنه رو داری؟ زنگنه رو بزن.
ما مشکل مخالفتی نداریم، شرکت های نفتی آمریکایی میتونن و فضا برای حضور اونا هم در توسعه صنعت نفت ایران فراهم و بازه.
بله خدمت شما شد که از این دیگه نمیشه گذشت، نمیگذاریم، از این نمیگذاریم. ایشون میفرمایند که فضا برای شرکت های نفتی باز شده. خیلی هم خوب که باز شده، خیلی هم حسابی، خیلی هم عالی. اما سوال ما اینه که حالا که فضا برای نفتی ها باز شده، چرا فضا برای روزنامه‌نگاران تنگ شده؟ چرا فضا برای شاعران تنگ شده؟ چرا یهوی نویسنده ها و روزنامه‌نگارایی که صبح تا شب بر رهبر قش نمی‌کنن شدن عامل نفوذ؟ اگه داستانی که آقای رهبر از نوکر و افسر انگلیسی گفت درست باشه، دنبال نفوذ باید در همون جایی گشت که نوکری میکنند و مجیز میگند، حالا در هر سطحی که خودشون رو حساب میکنند. نوکری و مجیزگویی بالاخره سطح‌های متفاوتی داره. شاید اینجوری دیگه از مردم عادی و روزنامه نگارا دست بردارن. بله از این دیگه ملت
نباید گذشت.
خب میرسیم به حرف آخر این هفته. این هفته یک سال نامه ای رو خطاب به جوانان غربی نوشت و در اون از جوانان این کشورها خواست که لایه‌های ظاهری جامعه خودشون رو بشکافند، گره‌ها و کینه‌ها رو بیابند و بزدایند، و گفت که شکاف‌ها رو به جای تعمیق باید ترمیم کرد. ایشون گفت که بهانه این نامه خشونت‌های اخیر در فرانسه است. ما احتمالاً هیچ وقت متوجه نخواهیم شد که انگیزه آقای خامنه‌ای از این نامه‌نگاری‌ها چیه و چرا مخاطبشون جوانان غربیه و چرا اصلا فکر میکنن که جوانان غربی الان معطل نشستن دنبال راه حلی میگردن که رهبر ایران ارائه میکنه، و یا اینکه اگر واقعا با نامه‌نگاری میشد تا تحول ایجاد کرد، چرا وقتی جوانان ایرانی میخوان که تحولی در جامعهشون ایجاد کنن، وقتی میخوان لایه‌های مختلف جامعهشون رو بشکافند، وقتی به رهبرشون نامه مینویسند یا ازش انتقاد میکنند، باید راهی زندان بشن؟ درست یه هفته بعد از انتخابات 88 بود که در اولین نماز جمعه بعد از انتخابات ایشون در پاسخ به مردمی که هر روز تظاهرات سکوت برگزار می‌کردند، تظاهرات سکوت بدون هیچ خشونتی، بدون هیچ التهابی، بدون هیچ توهین و ناسزایی، همین رهبری که الان داره نامه به جوانان غربی می‌نویسه، اومد و در نماز جمعه گفت که اگر کسی از فردا به خیابونا بره، مسئول خشونت به هر آنچه که اتفاق بیفته خودشه. و از همون روز بود که با چراغ سبزشون اتفاقاتی افتاد که حجم خشونتش غیر قابل توصیفه و شما خب بهتر از من میدونید که چی شد و فلان اینا. آقای خامنه‌ای، شما آقا چجوری از جوانان غربی میخوای که بیان با تناب شما برای رفتن به ته چاه استفاده کنن، در حالی که همین الان سه تا مخالف سیاسی خودتون از اینکه 5 ساله که تو عصر خانگی کردی، چطور میتونی از اونها درخواست کنی، از جوانان غربی درخواست کنی که نمیدونم فلان است و بسار است، در حالی که بهاره هدایت رو به اتهام و بهانه توهین به خودت سالها زندان کردی و در همه این سالها یک بار هم به ذهن شما نرسید که نامه‌ای بنویسی برای این دختر جوان دانشجو و بگی شکاف‌ها رو به جای تعمیق باید ترمیم کرد؟ البته ما نیاز شما رو خوب می‌فهمیم از این نامه نویسی ها، خیلی خوب می‌فهمیم. سالهاست دیگه کسی با شما حرف نمی‌زنه آقای خامنه‌ای، سالهاست که کسی جرأت نمی‌کنه با شما حرف بزنه رئیس. اونام که حرف می‌زنن خب میرن زندان، برام کسی دیگه حرف نمی‌زنه چیکاریه؟ همش که نمیشه رفت زندان، هر کف میزنه میره زندان. آدم باید خیلی تنها باشه که نه تنها کسی جرأت نداره که باش حرف بزنه، بلکه خودش هم نمیتونه با کسی دور برش حرف بزنه. آدمی مثل شما خامنه‌ای باید خیلی آدم تنهایی باشه. آدم تنهایی مثل شماست که باید برای جبران این تنهایی نامه پیامبرگونه بنویسه برای کسانی که هیچ وقت در انتظارش نیستند، برای کسانی که هیچ وقت در انتظار نامه از ایشون نیستند. حرف آخر هفته این که آقای خامنه‌ای، من تنهایی شما رو درک میکنم، ولی خدا وکیلی این نامه نگاری های شما به فضا رو نمیفهمم. من پیشنهاد میدم برای بیرون آمدن از این تنهایی و نوشتن نامه برای خسرو پرویز ها، برای خودت یه اکانت فیسبوک باز کنی، من قول میدم اکسپتت کنم و هر روز هم پست هاتو لایک کنم. باور کن میکنم، باور کن، شما یه اکانت بکن، من پست هاتو لایک، نامردم اگه لایک نکنم، هر چی تو بذاری من لایک میکنم، هر چی بذاری، هر چی بذاری من لایک، هر چی بذاری من لایک، والله اصلا مسیج خصوصی بده، من با حرف میزنم، حرف میزنم، میگم نکن.
They have all gone to the city. They all walk down the same dead end street, standing in line, looking for a sign between the tall buildings where the sun never shines. It's taking the peace from the shade of streets, watching you fade away. You need some sunshine. You need some daylight. You need some sunshine. You need some.
از پدر بود اسمش هست دیلایت. خانم آقایون، اسم من کامبیز حسینیه. شما میتونید تکرار این برنامه 8 صبح تهران گوش بدید. آنچه در 25 دقیقه پیش شنیدید برنامه 5 بود، محصولی از کمپین بین‌المللی حقوق بشر. این برنامه رو میتونید هر هفته پنجشنبه 5 دقیقه بعد از 5 تهران از رادیو فردا بشنوید، از طریق ساوندکلاود کمپین دانلود کنید. اگر این برنامه رو همین الان از رادیو فردا شنیدید و میخواهید برای عزیزانتون و اونایی که براتون عزیز نیستند بفرستید، برید به telegram.me/kambizhuseini. امشب بهتره کنین، ولی فردا مواظب باشین تا دفعه دیگه. آیا آهات خانم ملت، هوای بغل دستی تو داشته باشین.